шумо барномаи хабарии радио Озодиро мустақиман тамошо доред. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. То 15 дақиқа дигар ҳамроҳатон. Нахуст мебинем, ки дар барномаи имрӯз 24 октябр кадом мавзӯъҳоро дорем. Сандуқи байналмилалии пул гуфт, ки ба Тоҷикистон қарз медиҳад, аммо ба шарти муфлис эълон кардани ду бонки дучори мушкил. Амонатгузорон ҳам аз кори бонкҳо шикоят доранд. Онҳо моро тарс медиҳанд. Мегӯянд ҳар қадар зиёд шикоят кунед, бонки моро мебанданд ва шумо ҳеҷ чиз намегиред. Қонунро бознигарӣ кунед. Созмони Милали Муттаҳид манъи пӯшиши либоси мазҳабиро дар Фаронса нақзи ҳуқуқи инсон ном бурд. ва гашту гузор дар дили шаб дар доираи рӯзи ҷаҳонии бабри барфӣ дар Тоҷикистон низ ба зарурати ҳифзи ин ҷонвари нодир таъкид карданд.
бабри барфӣ сарвати бебаҳои сарзамини мост. мо ба вуҷудаш ифтихор мекунем, бинуан ба ҳифзаш мекушем.
ва шурӯъ мекунем аз он ки намояндагони ҳукуматҳои Тоҷикистону Амрико дар машваратҳои сиёсии солона равобити дуҷонибаро натиҷагирӣ ва ҳамкориҳои минбаъдаро баррасӣ карданд. Мулоқот дар душанбе сурат гирифт. Ҳайати амрикоро Эмилия Пума, муовини ёвари вазири умури хориҷии Амрико, барои Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ намояндагӣ кард. Субҳи имрӯз хонум Пума дар бораи натиҷаҳои нишаст суҳбат орос ва ба суолҳои хабарнигорон посух дод. Хонум Пума гуфт, ҳамкориҳои сиёсиву низомии миёни Тоҷикистону Амрико, ҳимоят аз озодии баён аз он масоиле буд, ки дар ҷараёни сафари ӯ бо мақомоти тоҷик матраҳ шуд. дар миёни масъули дигаре, ки ба қавли дипломати амрикоӣ дар чорчуби машваратҳои сиёсӣ садо дод, мавзӯи ошкор будани кори ҳукумат дар баробари журналистон, бозбинӣ шудани парвандаи ҳуқуқшинос Бузург Мериёров ва дигар масъалаҳо будааст. машваратҳои сиёсии миёни Тоҷикистон ва Амрико соли як бор сурат мегиранд. Сандуқи байналмилалии пул аз Тоҷикистон хоста аз ду бонки дучори мушкил шуда Тоҷик Содиротбонк ва Агро Инвестбонкро муфлис эълон кунад. Ин ниҳоди молӣ мегӯяд дар сурати иҷро шудани ин ва дигар тавсияҳо ба Тоҷикистон 300 миллион доллар медиҳад. аммо мақомдорони тоҷик ба ин шарти созмони байналмилалии пул розӣ нестанд ва мегӯянд муфлис эълон кардани бонкҳо метавонад норозигии муштариёни зиёдро ба бор орад. ин ҳам дар ҳолест, ки бе ин ҳам амонатгузорони ин ду бонки бузург аз фаъолияти онҳо нороҳатанд ва имкони пурра бозпас гирифтани пасандозҳояшонро надоранд. дар ин мавзӯъ ҳамкорони мо аз телевизиони Настоящее время гузориш омода карданд.
амонатгузорони Тоҷик Содиротбонк барои гирифтани 20 доллар пайваста ба назди бинои марказии он меоянд. аммо ҳамин маблағро низ бонк ҳар рӯз намедиҳад ва муштариён дигар барои бозпас гирифтани амонатҳояшон ноумед шудаанд.
онҳо моро тарс медиҳанд. мегӯянд ҳар қадар зиёд шикоят кунед, бонки моро мебанданд ва шумо ҳеҷ чиз намегиред.
мушкилоти пардохтпазирии ду бонки тиҷоратӣ, Тоҷик Содиротбонк ва Агро Инвестбонк, се сол аст идома дорад. то гирифтор шудан ба буҳрони молӣ дар ин ду бонки бузург беш аз 50% амонати умумии сокинон гузошта шуда буд. барои ҳамин ҳукумат ҷиҳати наҷоти ду бонк беш аз 3 миллиард ва 300 миллион сомонӣ кӯмак кард. این نهاد های مالی موظف شدند که مبلغ را تا 5 سال آینده برگردانند. اما با گذشت 2 سال نتوانستند سرمایه گذاری خارجی یابند و قرض را باز پس بدهند.
ресурси есть, можно их привлечь, очень много избыточных ресурсов.
имконот вуҷуд дорад. сармоягузорони хориҷиро мешавад бо пешниҳоди шартҳои мусоид ҷалб кард. танҳо ҳукумат ва бонкҳо бояд фаъол бошанд.
требует столько активность более высокая со стороны банков и поддержки со стороны правительства.
сармоягузории хориҷӣ барои бурунрафти бонкҳо аз мушкилот метавонад кӯмак кунад. вуҷуди чунин маблағгузорҳо то андозае эътимоди муштариёнро барқарор карда бозпас гирифтани амонатҳоро коҳиш медод. аммо коршиносон мегӯянд эҳтимолан ин буҳронро ба таври сунъӣ ба дарозо мекашанд. то бонкҳое ки ба наздикони афроди баландмақом тааллуқ доранд имконоти худро бо Тоҷик Содиротбонк ва Агро Инвестбонки гирифтори мушкил баробар кунанд.
банкҳои хориҷӣ ҳам вазъи низоми банкиро меомӯзанд ва ҳоло кам нафароне пайдо мешаванд, ки барои ташкили бонк ҳавасманд бошанд. талоши ҳукумат барои маҳдуд кардани ҳузури банкҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон ба сиёсати ҳимояти бозор ва низоми банкии дохилӣ вобаста аст ва фикри ман ин ягон ҷои бадӣ надорад.
сандуқи байналмилалии пул ба муфлис эълон кардани ду бонки тиҷории кишвар пойфишорӣ дорад. این یکی از شرط های سازمان به تاجیکستان برای دریافت 300 میلیون دلار قرض است. اقتصادشناسان پیش گذاشتن چنین طلبات را به آن وابسته می دانند که این دو بانک نشاندادهای عمومی نظام بانکی را در تاجیکستان بد نشان می دهد. فعلا بانک های دیگر بجز از تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نشانداد خوب دارند. با از بین بردن آنها احتمالا بحران نیز رفع شود.
فعالیت این بانک ها وضع نظام عمومی را ناخوب می کند، زیرا تاثیر این دو بانک همان زیاد است. شاید از نقطه نظر آماری چنین اقدام از نگاه سرمایه گذاران خارجی بهتر می بود.
اقدام های بعدی چی خواهد بود کارشناسان حدس زدن نمی توانند، اما بانک های گرفتار برهم داده شوند وضع امانتگذاران چی می شود و اگر باقی بمانند پس راه جلب سرمایه گذاران کدام خواهد بود؟ سوال هایی است که هنوز پاسخ ندارند.
رو میوریم با موضوع دیگر. یک کودک 4 ساله توجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خسیر مسکو دوشنبه جان داد. مسئولی نمایندگی شرکت یوتیر در دوشنبه گفتند بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بدگشت. از این خاطر هواپیما مجبور شد به فرودگاه شهر اورینبورگ نشست اضطراری انجام دهد، ولی پسر بچه در این مدت جان داده است. کودک را تغویش هم روی میکرد و حالا با جسد او در شهر اورینبورگ است. اسم پسر بچه هلاک شده و سببای در گذشت او فعلا معلوم نیست. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تاخیر چند ساعته صبح امروز به دوشنبه رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس دفتر سازمان ملل در تاجیکستان پراتیپ هم مهتا میگوید تلاشهای دولت برای ریشهکن کردن اذیت و آزار زنان چی در کوچه و بازار چی در خانه باعث قدردانی است، ولی کارها در این سمت باید بیشتر کرده شود. در تاجیکستان ماهای اخیر چند جوان را برای گپ‌پرتویی و یا دشنام دختران در کوچه جزا دادند تا به گفته مقامات چنین رفتار در کوچه ها کمتر شود. همکار ما نیسا رسولوا با پراتیپ هم مهتا درباره تو حضور جنسی دختران صحبت کرد و اول نظر او را درباره تلاش های مقامات پرسید.
اذیت و آزار جنسی در هر جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکانهای عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن می شود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث‌های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در آیلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
سوال دیگر از پراتیپ مهتا این بود که آیا جزا و تنبیه دادن چند نفر میتواند برای دیگران درس شود و اذیت و آزار دختران و زنان را از بین برد؟
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش‌های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چنین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظاهرات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و از آنان یکجا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
صحبت مفصل پراتیپ مهتا به همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی و کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. زمنان سازمان ملل متحد گفته است که منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است و حکومت این کشور باید قانونی منع پوشش این لباس اسلامی را بازنگری کند. عین زمان با گفته یک کمیته مخصوص سازمان ملل، فرانسه باید به زنانی که در نتیجه قبول این قانون رنج کشیدند جبران بپردازد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل میگویند منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است. نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان که اجرای عهدنامه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را نظارت میکنند گفتند که در قانونهای فرانسه مخالفت یافتند.
ما دو مورد اختلاف را پیدا کردیم. بند 18 آزادی اعتقاد و رعایت آزادی آن را ضمانت می دهد. بند 26 تبعیض را ممنوع می کند. بر اساس توصیه های ما فرانسه باید به آنهایی که حقوقشان نقض شده است جبران پردازد. همچنین قانونش رو که مشخص نیست بازنگری کند.
فرانسه سال 2010 اولین کشور اروپایی شد که به مردان و زنان اجازه نمی دهد رویشان را در مکانهای عمومی پوشانند. نه تنها نقاب، برقه و فرنجی اسلامی، بلکه پوشیدن نقابهای دیگر و کلاهای محکم را نیز منع کردند. کسی این کار را می کند 150 یورو جریمه می شود. مقامات فرانسه امکان داشتند وجه و دلیل هایشان را بگویند، ولی آنگونه که کمیته سازمان ملل می گوید وجه فرانسه حامیان حقوق را قانع نکرد. آنها می گویند این وجه فرانسه که منع پوشانیدن روی برای تامین امنیت و همزیستی آسایشته جامعه ضرور است درست نیست.
ما می بینیم که پیامدهای قانون بیش از حد است. انسان ها در کوچه زیر نظارت پلیس قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اکثریت آنها زنان نقاب پوش هستند. یعنی ما شاهد تبعیض و تبعیض دوچند هستیم، چون فقط گروه خردی زنان مسلمان عذاب می کشد.
اجرای توصیه های سازمان ملل حتمی نیست، ولی فرانسه باید به آنها احترام بگذارد و گزارش بدهد که بعد توصیه ها چی تدبیرهای اندیشیده است.
ببرای برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشت و گذار در دل شب چورین است. نمونه عکسهای این جانور نادر که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکشی دوستداران طبیعت شد. تشبسکاران نمایشگاه باوری دارند اقدام مذکور برای حمایه ببر برفی که شماری کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است مساعدت میکند.
این قهوه خانه خرد در مرکز شهر دوشنبه چند روز به مکان تشویق جانوردوستی تبدیل یافته است. دیوارهای آن را این بار عکس‌های ببر برفی از حیوانهای نادر زیب دادند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار میکنیم، بناً به حفظش میکوشیم.
حالا 300 ببر برفی در بدخشان زندگی می کند. 50 سال مقدم شکار آن به خاطر نادر بودنش منع شد. مسئولین این قهوه خانه به خاطر جلب کردن افکار مردم برای ضرورت حفظ آن نمایش عکس های این جانور کوهی را تشکیل کردند.
مهمانان ما را تماشای این عکس ها به وجد می آورد. به اطلاعات درباره این جانور دقت می دهند. ببر برفی از نوع جانور میرنده است و بعضی ها تازه فهمیدند که آن در کوهسار وطن ما زندگی میکند.
عکاسی نمودن ببر از کارهای سنگین است. مؤلفان این تصویرها آدم های گوناگونند که با تلاش های زیاد در بلندی 6000 متر عکس این جانور را گرفتند. مینا از شمار کسانی است که دائم معرکه های طبیعتگرایانه صاحبان این قهوه خانه را میبیند. پیش از این معرکه برای حفظ سگان دیدو دایر کرده بودند.
عکس‌های عجیب و زیبا، قهوه خوب با این تصویرها مطابقت دلنشین دارد.
در مدت 4 روز به جز تماشای عکس‌های جالب، مهمانان قهوه‌خانه مزه ککتیل ببر برفی را می‌چشند. تصویر بالای آن هر بار بر محافظتش تاکید می‌کند.
واقعاً با مزه است.
برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی. فردا شما را با خبرهای نو منتظر می شویم و تا آن دم هر یک شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Hi. خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرده سه سامان ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعید با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار نوترین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. جان بولتون، مشاور امنیتی ملی حکومت آمریکا، گفت مداخله روسیه با انتخابات کشورش نتیجه برعکس داد و باید درس برای مسکو باشد. جان بولتون روز 23 اکتبر بعد ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه روسیه گفت با انتخابات آمریکا بازی نکنید. به گفته جان بولتون، هرچند مداخله روسیه هیچ گونه تأثیری بر نتیجه های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 نداشته است، اما سبب ناباوری زیادی واشنگتن به روسیه شده است. با قبل او آنچه که مداخله با وجود آورد باعث ناباوری و خصومت در آمریکا شد و باعث گشت که در دو سال گذشته روسیه و آمریکا هیچ پیشرفتی در مناسبت هایشان نکنند. این بر ضرر هر دو کشور است و به خصوص برای روسیه. مقامات روسیه هر گونه دخالت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند، اما دادستان های آمریکا گروهی از جاسوسان روسیه را به دزدی اطلاعات حزب دموکرات آمریکا و به ویکیلیکس دادن این اطلاعات متهم میکنند. آنها میگویند که نشر این اطلاعات سبب صدمه دیدن آبروی هیلری کلینتون رقیب دونالد ترامپ در انتخابات شده است. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، از ایالات متحده آمریکا در مسئله خارج شدن از سازشنامه محو موشک‌های کوتاه پرواز با روسیه جانبداری کرد. به گفته او، واشنگتن با پورگی سازشنامه را رعایت می‌کند، اما در صورتی که روسیه آن را ویران می‌کند، سازشنامه نمی‌تواند با ثمر باشد. رهبری ناتو قبل از شروع رزمایش تحت عنوان نیزه سه‌شاخه واحد 2018 گفت:
The INF Treaty is a landmark treaty, but the problem is that
سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز حجت مهمی است، اما مشکل در آن است وقتی قرارداد را تنها یک جانب رعایت می‌کند، پرثمر بودن نمی‌تواند. بنابراین کشورهای متفق ناتو از رفتار روسیه و تهیه موشک نو اظهار نگرانی کردند. ما آشکارا با متفقانمان ابراز داشتیم که شرح به حقیقت نزدیک این است که روسیه این سازشنامه را نقض میکند، چون که خودی آنها اکنون اعتراف کردند که موشک نو را تهیه میکنند.
این رزمایش بزرگترین مشق نظامی در 12 سال اخیر است که در آن 50,000 نظامیان کشورهای عضو ناتو شرکت میکنند. ستولتنبرگ گفت اتحاد اتلانتیکای شمالی برای ایجاد تنش‌ها نمیکوشد، اما آماده است متفقان خود را از همه گونه تهدیدها حمایت کند. قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد نیت ایالات متحده آمریکا جهت خارج شدن از سازشنامه محو موشک‌های کوتاه پرواز ابرازی نظر کرده بود. مشاور او جان بولتون اخیراً در مسکو در این رابطه مذاکرات داشت. کرملین میگوید دست کشیدن از سازشنامه قبلی بدون بستن قرارداد نو در این رابطه خیلی خطرناک است. یک کودک 4 ساله تاجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خط‌سیر مسکو دوشنبه جان داد. حادثه ای در گذشت این کودک تاجیک در پرواز هواپیمای شرکت یوتیر اتفاق افتاده است. مسئول نمایندگی شرکت یوتیر در شهر دوشنبه روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بد شد. با قبل منبع هواپیما مجبور شد به فرودگاه شهر اورنبورگ نشست اضطراری انجام دهد، اما با گفته همصحبت ما کودک پسر بچه بوده است، الکای جان داده بود. مسئول شرکت یوتیر همچنین گفت کودک شهروند تاجیکستان بوده، همراه تقایش از مسکو به دوشنبه می آمد. جسد این کودک همراه با تقایش در شهر اورنبورگ گذاشته شده است. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تأخیر ساعت 8:30 به دوشنبه رسید. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب‌های درگذشت او فعلا معلوم نیست.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
ҳамкориҳои сиёсӣ ва низомии миёни Тоҷикистону Амрико, тавсеаи ҳамкориҳои минтақавӣ ва тиҷорат дар Осиёи Марказӣ, ҳимоят аз озодии баён аз он масоиле буд ки дар ҷараёни сафари муовини ёвари котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ хонум Эмилия Пума бо мақомоти Тоҷикистон матраҳ шуд. Ман Момин Аҳмадӣ тафсилоти бештар дорам. Эмилия Пума дар раси як ҳайат рӯзи сешанбе дар ҷаласаи солонаи машваратии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Тоҷикистон иштирок кард ва рӯзи 23 октябр дар нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон дар Душанбе гуфт, аз ҷараёни ин диду боздидҳо қаноатманд аст. Дар нишасти матбуотие, ки рӯзи чоршанбе дар меҳмонхонаи ҳайат Реҷенси баргузор шуд, яке аз пурсишҳои журналистон ба таҳаввулоти ахири вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рабт дошт. баъди интиқоди шадиди президенти Тоҷикистон аз афзоиши ҷинояткорӣ ва гардиши силоҳ дар ин минтақа, тағйироти кулли дар сатҳи раҳбарияти вилоят баргузор ва давоми беш аз як моҳ рейди ҷамъоварии силоҳу мубориза бо ҷинояткорӣ ҷараён гирифт. Ахиран мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз раҳбарони гурӯҳҳои ҷиноии маҳаллӣ тақозо карданд, ки силоҳҳои худро канор гузошта, қарзҳои бонкиро баргардонанд ва гурӯҳҳои ҷиноиро пароканда кунанд. дипломати амрикоӣ Эмилия Пума дар посух ба саволи ин ки то куҷо ӯ аз мақомоти тоҷик роҷеъ ба вазъи Бадахшон ҳам суол кардааст, чунин посух дод.
сафорати мо ин масъаларо пайгирӣ дорад. ҳукумат гуфт, ки дар фикри роҳандозии амалиёт дар он ҷо нест. мо аз ҳама ҷонибҳо даъват мекунем, ки шиддатро фурӯ нишонанд ва бо ҳам муколама кунанд. мо бо ҳукумат гуфтугӯи ошкороро дорем. ба ҳар иттилое, ки онҳо дар ихтиёри мо мегузоранд, бовар мекунем. умедворем, ки миёни ҳукумат ва онҳое, ки дар минтақа ҳастанд, гуфтугӯ сурат мегирад.
Эмилия Пума дар суҳбат бо хабарнигорон гуфт, ки талошҳои Тоҷикистон дар самти мубориза бо ҷинояткорӣ ва терроризм қобили дарк аст. ба гуфтаи ӯ, Тоҷикистон як ҳамсояи Афғонистон, манфиатдори калидии сулҳ дар ин кишвар аст ва тамоми талошашро ба харҷ медиҳад, ки дар кишвари ҳамсоя субот барқарор шавад. ӯ аз ҳамкориҳои Тоҷикистон дар ин самт ситоиш кард. ӯ гуфт, аз он шок мешавад, ки шоҳиди пешрафт дар ҳамкориҳои сиёсӣ ва тиҷоратӣ байни ду кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Узбекистон мешавад. мақомоти тоҷик ахиран аз як баробар боло рафтани нишондодҳои тиҷоратӣ, додугирифтҳои иқтисодӣ, рафтуомади мардум ба қаламрави ҳамдигар хабар доданд. сафари мақомоти департаменти давлати Амрико ба Тоҷикистон бо шурӯи мурофиаи додгоҳи ҳамлагарони туристони хориҷӣ мусодиф омад. дар ҳодисаи 29 июл имсол дар ноҳияи Данғара дар миёни 4 туристи кушта шуда, аз ҷумла 2 шаҳрванди Амрико ҳам ба ҳалокат расиданд. мақомоти тоҷик 17 нафарро аз рӯи ин парванда ба курсии айбдоршавандаҳо нишонда мегӯянд, ки аксари онҳо барои хабар надодан ба полис дар бораи омодагиҳо ба ҷиноят муҳокима мешаванд. рӯзи 24 октябр Эмилия Пума ба хабарнигорон гуфт, ки ҷониби Амрико дар ҷараёни тафтишот иштирок мекунад ва ҳам намояндагони худро ҳам ба ин кор ҷалб кардааст. ӯ гуфт:
тавре мефаҳмам, таҳқиқот идома дорад. ҳукумати шумо бо майли тамом муфаттишони моро аз FBI, бюрои федералии тафтишот, барои ҳамкорӣ дар ин қазия даъват карданд. мо аз ин чиз бисёр миннатдор ҳастем. ҳамкори мо бо ҳукумат идома дорад. мо дарк мекунем, ки зарурати мубориза бо терроризм вуҷуд дорад. коре, ки ин афрод карданд, ба ҳеҷ сурат ба меҳмондӯстӣ, ҳамкорӣ ва ниятҳои неки дигар мардуми тоҷик осебе намерасонад. мо намегузорем, ки ин ҳодиса ҳамкориҳои ҳасанаи миёни кишварҳои моро халалдор кунад.
дар нишасти матбуотии дипломати амрикоӣ инчунин ба музокироти ахири президенти русия Владимир Путин ва мушовири амнияти миллии президенти Амрико Джон Болтон дар Москва муроҷиат шуд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чанде пеш гуфт, ки аз созишномаи нобудсозии мушакҳои миёна ва дурпарвози соли 1987 имзо шуда берун мешавад. дар нишасти дирӯза дар Москва Путин гуфт, ки хостори дидор ва мулоқот бо ҳамтои амрикоиаш Доналд Трамп дар ҳошияи нишасти байналмилалӣ дар Париж мебошад. хонум Пума гуфт, ки мавқеи Амрико ин аст, ки бояд миёни ҷонибҳо муколама сурат гирад. дар миёни масоили дигаре, ки ба қавли дипломати амрикоӣ дар чаҳорчуби машваратҳои сиёсӣ садо дод, мавзӯи озодии баён, ошкор будани кори ҳукумат дар баробари журналистон, бозбинӣ шудани парвандаи ҳуқуқшинос Бузургмер Ёров ва дигар масъалаҳо буд. машваратҳои сиёсӣ миёни Тоҷикистон ва Амрико бори ҳафтум баргузор шуд ва ин муколамаҳо соли як бор сурат мегирад.
қадамот канда 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 дар ишқа сухта банда банда банда
قدمات کنده 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 در ایش قطوق تا بنده 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 سرما مکش به خوش شد به خوش شد سرما مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده خواسته ها سر جنبونی یا جنبونی حالی بری روک سارته روک سارته خواسته ها سر جنبونی یا جنبونی حالی بری روک سارته روک سارته قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرما مکش به چشمان به چشمان سرما مکش به خوشان به خوشان یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده
دسته منتخب جوانان تاجیکستان که بازی دوری دویم را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله با تیم مالزی با حساب مساوی 2-2 انجام داد، برای به دور چهارک نهایی راه یافتن یک قدم مانده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی که شب 23 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگ شهر بکاسی اندونزیا دایر گردید، حساب را در دقیقه 11 حملگر منتخب مالزی محمد هادی با ضربه سخت از مسافه دور باز کرد. پس از 13 دقیقه کاپیتان منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. گل دومی دسته تاجیکستان را دلیر یادگرف در زمان اضافه نیمه اولی دیدار به دروازه مالزیگی ها وارد کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 55 بعد ضربه سخت بازیگر منتخب مالزی نبیل حکیم بخاری توپ به پای حمایتگر منتخب تاجیکستان وحدت خنانوف برخورده وارد دروازه گردید. حساب برابر شد 2-2 و تا آخر بازی تغییر نیافت. باید گفت که در این بازی حمایتگر منتخب تاجیکستان ضیاءالدین فضایلف که در دقیقه 77 به میدان آمد، بعد 6 دقیقه در نتیجه بازی دغلانه رقیبش مقابل او پایش سخت لات خورد. فوتبال بازی جوانی تاجیک را با ماشین یاری تعجیلی زود از میدان به بیمارستان بردند. تشخیص نشان داده است که بغم ساق و کف پای راستش بیجا شده است. پایش را گچبندی کردند. با گفته طبیبان او در مدت 1.5-2 ماه صحت می شود. سرداور این بازی احمد فیصل از اردن گناهکار این حادثه ناخوش نبیل حکیم بخاری را از میدان خارج نمود. بعدن سرداور حسین نورماتف حمایتگر منتخب تاجیکستان را برای بازی دغلانه‌اش مقابل رقیب از میدان خارج کرد. به این ترتیب در گروه دی پس از نتیجه گیری بازی های دور دویم تیم منتخب جوانان عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای اول است. فوتبال بازان عرب که به چهارک فینال برآمدند در بازی دوری آخرین برای موقعشون را در صدر جدول نگاه داشتن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جای دویم و تیم مالزی که با 1 امتیاز در جای سیوم قرار دارند، برای راحتی دیگری این گروه به دوری چهارک نهایی مبارزه می برند. با فوتبالبازان جوانی تاجیک برای به چارک فینال برآمدن بازی آخرین سبقت گروهی را مقابل تیم عربستان سعودی که روز جمعه 26 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگه شهر بیکاسی اندونزیا دایر می شود مساوی کردن کافی است. سبحان خوجامف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
امکانات ها در دست خودمون است. نما بسه در بوزی اخیران مالازیا با چین به حساب چند بوزی میکنن، یعنی با دسته سعودی عربی از گروه برامدن همگی به ما یک خال دیگر لازم است و ما فکر دارم که در بوزی آینده مربیان دسته رو آماده میکنن و بوزی خود رو بنشون میدین.
در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که در اندونزیا تا 4 نوامبر ادامه می‌یابد، برای دریافت 4 راه‌خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. از هر گروه 2 دسته‌ای به چهارک فینال می‌برایند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ویژه گفتاری شما از آینده ساز، چون معمول در این روز از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی در تقدیم ما منظر انگیز و همکارم امریدین. السلام علیکم دوستی بسیار گرامی.
درودهای گرم ما را از دوشنبه امروز آفتابی بپذیرید. دوستان خوبم، امیدوارم خوب و خوشید و درس و کارهایتون هم خوب است.
بله، ما هم همچنین و تشکر که امروز هم با ویژه گفتاری خود آمدید و آمدید باز هم با هم سری چند موضوع مهم و جالب بحث و صحبت کنید.
بله، امروز هم خلطه آینده ساز پر از صحبت و مطلب ها و آهنگ های شنیدنی است. اگر گوش و هوش بمایید پس رفتید.
بحث و جنجال دو مادر برای فرزند و اشک ششقطار کودک 9 ساله که در این جنجال ها عذاب روحی می کشد.
آرش، آوازخوان معروف ایرانی در ازبکستان 25 هزار دلار جریمه شد.
قهوه یا ککتیل با تصویری ببری برفی می خواهد؟ نمایشگاهی تصویری ببرها در تاجیکستان.
دو فرزند راه خلاصی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان.
سری همین موضوع و خبرهای امروز ما و شما در آینده ساز صحبت و بحث میکنیم. اما این همه تنها نه، ما چون همیشه چند خبری دیگر هم داریم از عالم جوانان و برای آنها. خبرها رو حالا از همکارم افسانه اکبرشاه میشنویم. در تاجیکستان برنامه اینوواسیونی نسل امکانات نامحدود به کار خود آغاز کرد. آزمون میان جوانان ایجادکار و نوآور برای بهتر کردن تحصیل، کسب آموزی و رشد ملکه های این نسل با دستگیری بنیاد اطفال سازمان ملل متحد برگزار می شود. سازمان دهندگان آزمون از جوانان و نورسان سن و سالشان از 15 تا 24 ساله دعوت می نمایند تا لایحه های خود را برای دریافت راه حل و بهتر کردن تحصیل و زندگی جوانان دارای معیوبیت و جوانان از ناحیه های دوردست کوهستانی پیشنهاد نمایند. در جنبست چورابینی مذکور 5 لایحه بهترین انتخاب گردیده روند تطبیق آنها مبلغ گذاری و راهنمایی خواهد شد. تشبوسی گلوبالی نسل امکانات نامحدود در 16 کشور جهان از جمله تاجیکستان عملی می شود. بهار سال 2019 لایحه های از هر یک کشور انتخاب شده با مقصد معین سازی پیشنهادات بهترین مورد بهادهی یک هیئت کارشناسان بین المللی قرار می گیرند. فدراسیای فوتبال تاجیکستان نتیجای تشخیص جراحت زیاودین فوزایلوف حمایتگر جوان تیم منتخب کشور را که 23 اکتبر در سبخت با دسته مالایزیا مجروح شد ارائه کرده است. طبق اطلاع فدراسیای فوتبال تاجیکستان تشخیص نشان داد که پای فوزایلوف نشکست است و تنها لاتخوری و بیجوشوی موشک های پای رخ داده است. فعلا پای فوتبال بازی تاجیک بندوبست شده، با گفته طبیبان برای برقرار شوی کامل آن 1.5 یا 2 ماه ضرور می باشد. اینچنین فدراسیای فوتبال تاجیکستان نوار صحبت فوزایلوف را از بیمارخانه نشر کرده است که او در آن به مردم کشور برای پشتیبانی سپاس گفته
تاکید نموده است که یک ماه پس بعد دویدن آغاز میکند. این فوتبال است، ششکا نیست که بی جراحت باشد. اظهار داشته است حمایتگر مجروح شده تاجیک. در قرارگاه سازمان همکاری شانخای در پکین تحت عنوان عروسی تاجیک نمایشگاه مصوره های رسام معروف چین یان یایا افتتاح گردید. نمایشگاه با زیبایی زنان تاجیک بخشیده شده است که یان یایا برای تجسم آن در کارهای آفریده خود کوشش به خرج داده است. ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه دبیر کل سازمان همکاری شانخای رشید علیموف قید کرده است که رسام جوان ضمن فتح قله‌های پامیر در تاشقرغان در بلندی 4000 متر با آدمان صاف و دلکشاد و همبسته با طبیعت زندگی داشته تاجیکان و خورده برای خود عالمی پر از محبت را کشف کرده است. رسام چین از ملاحت و دلفریبیش از زیبایی زنان تاجیک سخن گفته، همراه با دبیر کل سازمان همکاری شانخای از رسمی اساسی نمایشگاه عروس تاجیک پرده برداشتند. نماینده مخصوص چین اوید با امور سازمان همکاری شانخای سفیر سون لیتسه قید کرده است که این رسم با احساس صمیمیت در کی انعنه و رسم و آیین های مردم تاجیک امکان می دهد.
تشکر افسانه. خبر و تازه های دیگر و دوستی عزیزی آینده ساز در ادامه این گفتار و پس از یک پره آهنگ خواهید شنید. ترانه هم از رحمیه ایوبی.
Elegant Production.
امروزا کی به منی چی حال داری؟ خاطر هم بیش کنی چی حال داری؟ امروزا مالی کسی چی حال داری؟ نفسی چی ها داری؟ بدونی تو من کسلم، به ماهی خوبی اصلم، بدونی تو خواب ندارم، دیدگی به آب ندارم، بدونی تو من کسلم، به ماهی خوبی اصلم، بدونی تو خواب ندارم، که به تو میمیرم با دیگری خوب نگیرم، با دیگری بیدو چونی برای که مجمونی، گفتی که به تو میمیرم با دیگری خوب نگیرم، با دیگری بیدو چونی برای که
دادگاه در تاجیکستان این شب و روز دو نفری خیلی نزدیک را از هم جدا میکند. دختری را از مادر خواند، مادری که از وقت خود را شناخت او را دیده و تمام مهرش را به او بسته است. دادگاه در باختر به بحث طولانی دو مادر بر سر فرزند نقطه گذاشت، اما سرنوشت یک کودک 9 ساله را نروشن و او را در این بین حیران و گریان کرد.
حالت این کودک را هم من و زرنگیز از نزدیک دیدیم و قریب بود خودمون هم برابرش گریه کنیم. روسی قصه امیده خردسال فیلمی پر ماجرا را میموند، با عیب کلان سالان که زمانه در پی یک مصلحت شفاهی کودک را بدون یگان سند به یک دیگر تحفه کردند، حالا یک کودک اذیت میکشد.
بله، بحث دادگاهی برای امیده و حالت این کودک را در یک مطلب از همکاری ما مولا رجب یوسفی میشنویم.
امیده را با قرار دادگاه باید این شب و روز از آغوش مادری که او را به وای رسان جدا کنند و به تربیه مادر بیولوژیش سپارند، اما این دخترک میخواهد با مادر بماند که از 30 روزگی همراهش است. او در حالی که با علم گریه میکرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت به حرف دل او و التجاهایش در دادگاه گوش ندادند، سن امیده به این اجازه نمیداد است. طبق قانون تنها بعد از 10 سالگی کس میتواند حق انتخاب زندگی با این یا آن پدر و مادر را داشته باشد.
گفتم نمیخوام برم، نگیگم مگور نمیکنم. بزودا گفتم گفتم من نمیرم قدیران مرا مجبوری گریفتن بردنی هم من نمیبورم آقی برمیگرسم با بجیامی آجامیم.
قصه زندگی امیده 9 ساله فیلم پرماجرا را میماند. او را در 3 روزگی والدانش بدون یگان سند و مدرک به عمک بی فرزندش و همسری او دادند. در 2.5 سالگی امیده پدر و مادری که او را فرزند خوان کردند از هم جدا شدند و امیده را مادرش همراه با خود به خانه دیگر برد. بحث دادگاهی دو پدر و مادر برای این دخترک سال پیش شروع شد، زمانی که امیده الکی 8 ساله بود و تنها همسر عمکش را مادری اصلی خود می‌خواند. تمام مرحله های دادگاهی به منفیت پدر و مادر بیالوگی امیده انجام یافت و طبق قانون او باید از کنار مادری که 9 سال با او بود جدا شود، کاری که برای این طفل فعلا سخت و دردآور است. شبیستان کبود و مادرخوانده امیده میگوید در 13 سال همزیستی با شوهرش در خانه خسر و خوشدامن صاحب فرزند نشد و با مصلحت نزدیکان شوهر یک طفل برادر او را که از دختر تولد شدنش راضی نبودند به آنها دادند. با گفته شبیستان هنوز در 1.5 سالگی کودک میخواست او را رسما فرزند خوانی کند، ولی جانب شوهر با هر بهانه این کار را به تاخیر میماندند. اما میگوید آنها هم تا سال پیش مقصدی از او گرفتن کودک را نداشتند.
من شب میگه کودک جای زیستش بیزه و من میبرم کودک در 9 سال من اینه توبت کردم دیچه نکم همه کارش کردم. آخه چی در کارمی خیلی کردن سود بازی سود گفت که یک کودک برگردوندتی به مادر اصلی هستم چی با؟ گفت که هم خیلی خانوم شد اگر گودک برگردوندتی گفتم گودک هستم شد خیلی برم بیارن شد آخوی درکارت خیلی منم کسا میشم اصلا اونجا خراب شید.
شبیستان حالا همراه با برادرش در ناحیه باختر زندگی میکند و میگوید شرایط نگاهبین و تربیه فرزند را دارد. اما جانب شوهری او و مادر بیالوگی کودک میگویند از شرایط نگاهبین فرزند تولد کردهش در خانه شبیستان راضی نیست. شمسیه مقصود و مادر اصلی امیده میگوید پیوسته برای دیداربینی امیده میرفت و سال پیش وقتی به عیادت امیده رفته است او را بیمار دید، خواست برای چند روز او را برای تبابت به خانه آورد.
برای که او زنگ من نفهمید، من را مجبور نکردم که من گلک هایت میگویم دو روز سه روز بته منم بونیش کنم با خودم میبرمش نگفت همین خودش جنگ جنجول اگرم دیگه منم او را نمیفهم اجازت نداد جنگ کرد. بعد منم دستوت سپردم خواهدوش با غیر قانون بوده که من نگویدم مجبوری نگوش دارم من او را مجبوری من او را گفت اگم که خب بونیش مثال دکمنتال باشه که بونیش که مجبوری های من گوده که من بونی کرده سر.
شمسیه می داند که شبیستان دختری او را مثل فرزندش دوست می دارد و امیده هم به او دلبستگی دارد، اما بر این باور است که دخترش هنوز خردسال است و زود در خانه آنها عادت خواهد کرد. این مادر می گوید از خود دور کردن فرزند این همه سالها برایش آسان نبود، اما به خاطر نگه داشته یک آیله آنها این کار را کرده و پشیمان شدند.
مشکل بده خواهد که در خونه که دیم دیلم پر برد.
اما به گفته شبیستان این بحث و سودکشی ها به حالت روحی امیده و تحصیل او به تأثیر نمانده است. از ترس آن که او را اجباراً از مادرش جدا میکنند، امیده که به گفته مادر علاخان و فعال مکتب است، حالا به مکتب رفتن نمیخواهد.
استقلاب را ودنم بردنم پشق مخصود قاسم گفتن که آچه نوک طبیق کدن ما گذار بدون بده چیکار گفت در پدر اوچه نالا بیشو گیده کدوم بر اوچه من نمیخوام قدی ویو برام مارا مالما نقض میبینم میگای ربارم دست چوب دستیم دیوانکو میمونم.
شبیستان میگوید در مرافع دادگاهی روانشناس جلب نشده است و کسی دلبستگی کودک و خواستی او را نپرسید، کاری که به گفته حقوقشناسان اجرای آن برای صحتی کودک و آینده او حتمی بود. مطلوبه باباجان و حقوقشناس مسائل زنان و کودکان در صحبت با رادیو آزادی گفت نوابسته با آنکه کودک به سن 10 رسیده است یا نه، حتما باید در چنین بحث ها نظر او پرسیده شود.
لابوتی موده سی کنوانسیا درباره کودک در اون مسئله میگوید که همه عملیات های که برگزار میگردن باید با نظر داشتی حقوق و منفیت های کودک بررسی کرده شوند. این چنین موده 12 کنوانسیا مذکور میگوید که حتما هر یک کودک نقطه نظر خود دارد مفهوم کودک چنانه که ما میدونیم از روز تولد تا به سن 18 سالگی این کودک به شمار میرود طبق بند.
بحث دو مادر برای یک فرزند در دادگاه های تاجیکستان کم سابقه نیست. به گفته دادستان ها معمولا خانواده هایی که از نزدیکان خود فرزند میگیرند اکثرا با بحث های دادگاهی و مناقشه های اولوی روبرو میشوند. قربانی این بحث ها در نهایت کودکان میشوند که در خردسالی بدون سند از مادر بیولوژی جدا و در تربیت مادرخان بزرگ شده است. بیشتر آنها تا پیدا شدن چنین بحث ها هویت خود را درست نمیشناسند و با پدر یا مادرخان سخت دل بستند. به دلیل مشکل بودن روند حجات گذاری و نوبت زیاد برای گرفتن فرزند از یتیم خانه ها، در بسیار حالت ها خانواده های بی فرزند از خیش و نزدیکان خود کودک میگیرند و این جریان نه همیشه رسمی میشود.
در حالی که همین گزارش آماده می شد با ما گفتند که دیگر بار نمایندگان دادگاه و والدین بیولوژی برای اجرای حکم دادگاه و بردن کودک به خانه شبستان رفتند. باز هم در حضور کودک جنگ و جنجال برخواسته و مادرخان او از هوش رفته است.
بیچاره دخترچه، واقعا بعضن ما کلان سالان چنان برحمیم که اصلا فکر کودکان رو نمی کنیم. در چنین حالت ها قربانی اصلی کودکانند. باید یا این طرف یا اون طرف به حال کودک رحم کند و روح پیدا کرده و او را آرام و دور از این جنجال ها نگه دارد، وگرنه صحتی و روان کودک از دست می رود.
امیدوارم در نهایت به حرف دل امیده هم گوش داده می شود و شاید والدون با دیدن اشک چشمان او رحم کرده و او را به مادر خواندش برمیگردانند.
شاید. دوستی عزیزی آینده‌ساز، می توانید گزارش ویدیویی ما درباره امیده و بحث دادگاهی برای او را در سامانه آزادی نقطه ارگ پیدا و تماشا کنید. ضمن نظر و اندیشه های خود را هم بنویسید.
ما آینده‌ساز را با یک مطلب دیگر درباره آوازخوان معروف ایرانی تبار آرش ادامه می دهیم.
دادگاهی در ازبکستان با بحث یک شرکتی پرودوسری تاشکند با خواننده معروف ایرانی مقیم شوئیسیا آرش نقطه گذاشت. بر اساس قراری دادگاه اقتصادی ولایت تاشکند، Extensive Music Sweden AB که از منفیت های آرش حمایت میکند و پرداخت تقریبا $25,000 جریمه موظف شده است.
$25,000 و آرش، چون چرای این گزارش را در مطلب از همکاری دیگری ما مومین احمدی میشنویم.
در ازبکستان Extensive Music Sweden AB را برای نقص سازشنامه با شرکت نگار مدیا عیبدار کردند. قرار دادگاه تابستان امسال صادر شده و نسخش تنها روزی 23 اکتبر دسترسی بخش ازبکی رادیو آزادی گردید. مقامات میگویند این مقدار پول به حساب شرکت نگار مدیا گروپ گذرانیده خواهد شد. نگار سایم مدیر شرکت نگار مدیا گروپ ادعا دارد که در پی برگزار نشدن کنسرت آرش در شهر تاشکند $50,000 ضرر دیده است و قبلا در مراجعتش به دادگاه بیش از $70,000 جبران خواسته بود. قرار بود کنسرت آرش روزی 13 اکتبر در تالار استقلال، بزرگترین تالار کنسرتی تاشکند، برگزار شود که 6000 جای نشست دارد. قیمت هر بلیت کنسرت از 60 تا $250 بود. نگار سایم روزی 23 اکتبر در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت: من با آرش 50% حقش را پیش پرداخت کرده بودم و حجت های بانک در دستم هست.
البته ازبکستان سودنه قرارانه خرمت قلب اجراسنه بجرشنه خالی من اوشه.
البته آرش باید قراری دادگاه ازبکستان رو احترام کند و قراری اون رو اجرا نماید. برای حل این مسئله نه ما نه دادگاهی عالی او رو پیدا کرده نتوانستیم. دادگاه مخصوص 3 هفته تنفس اعلان کرد تا که پاسخی او برسد. شرکتی آنها نمیخواهد در تماس باشد. بر اساس قراری دادگاه او باید به صورت حساب ما $24,000 گذراند، ولی دادگاهی عالی به ما شرح داد که در میان شوئیسیا و ازبکستان سازشنامه کمک حقوقی وجود ندارد. دادستان کل به ما کمک کرد که به وزارت عدلیه شوئیسیا از روی وزارت خارجه ازبکستان نامه ارسال کنیم. 29 سپتامبر امسال نامه فرستاده شد. ما هم از اینه های دادگاهی را گذاشتیم و حالا سفارت ازبکستان در برلین از راه های دیپلماتی باید این سند را به دست آنها برساند.
گرمانی پاسورستوسیگه جونتکنه ایچته.
نگار سایم ادعا دارد که متن حکم دادگاه به زبان انگلیسی ترجمه و به آرش فرستاده شده است، اما او میگوید آرش این حکم را انکار میکند. نماینده شرکتی که از منفیت های آرش حمایت میکند تا به حال قضیه را شرح نداده است. اما ماهی نویبر سال گذشته هنریک اولمن مسئول کنسرت های آرش بر رادیو آزادی گفت شرکت نگار مدیا گروپ که آرش را به تاشکند دعوت کرده بود بر طبق وعده هایش رفتار نکرد و آنها مجبور شدند کنسرت را لغو کنند. نگار سایم میگوید برای حل مسئله به وزارت کارهای خارجی ازبکستان مراجعه کرده است. او گفت اسناد به سفارت ازبکستان در آلمان فرستاده شد، اما در سفارت ازبکستان در آلمان به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند که هنوز حجت دسترس نشده است. به هر حال حالا مسئله که حل نشده باقی مانده است شیوه اجرای حکم دادگاه ازبکستان است، چون که حکم در ازبکستان صادر شد و خود یارش و شرکتی که از منفیت او حمایت میکند در شویتسیه قرار دارند. یک همصحبت رادیو آزادی در دادگاه عالی ازبکستان گفت آنها توسط وزارت امور خارجه ازبکستان به وزارت عدلیه شویتسیه رسما مراجعت خواهند کرد. آرش آوازخانی معروف ایرانی مقیم شویتسیه در بین مردمی آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان آبرو و مخلصانی زیاد دارد. او سال 2007 به تاجیکستان آمد و کنسرتش به ماجرا نبود. با سبب تأخیر موسیقی نوازان او و برگزار نشدن کنسرت در روزی مقرر شده، گروهی از جوانان در خیابانی نزدیک به میدان مرکزی فوتبالی شهر دوشنبه ماشین را آتش زدند و ایستگاه‌های اتوبوس را شکستند. برای این بی‌ترتیبی چند نفر جزا گرفتند. کنسرت آرش روز بعد با حضور 20,000 نفر در میدان مرکزی فوتبال برگزار شد. کنسرت دومش در شهر کلوب صورت گرفته بود.
تشکر از مومین. برنامه رو باید پر آهنگی خوب از آوازخوان آرش پی میگیریم.
شب تو خاطراتم تو مال رد پاتم، بری هر جای دنیا پا به پاتم، آره پا به پاتم.
ویژه‌گفتاری جوانی رادیوی آزادی رو از دوشنبه و با مطلب‌های دیگر پی می‌گیریم.
دیروز کجای بودی امریدین که چونون تعریف داشتی؟ بیا اکنون فرصت هست بگو قهوه تعریفی و جالب رو کجا نوشیدی؟
اه اگر گویم پشیمون می‌شوی که نرفتی زرنگیز، ولی از یک چی پشیمونم، ننوشیدم قهوه رو. سروینوز نوشید. دیروز ما در نمایشگاه عکس‌های ببر برفی شرکت داشتیم. ببرهای زیبایی را دیدیم. واقعا عکس های از عکاسان گوناگون که در بلندی تا 6000 متر برداشته شدند دقت کسب را جلب میکرد، ولی باز هم میگویم پشیمون از اونم که از اون قهوه ننوشیدم، انکترش کاکتیل.
واه واه، هیچ گپ نه، با فکرم دیر نکردم. من هم میروم و تماشا میکنم و قهوه هم مینوشم امریدین. اما حالا گزارش همکار ما سروینوز روح الله را باید بشنویم و که از این نمایشگاه است.
ببر برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشت و گذار آن در دل شب. این نمونه عکس های این جانور نادر است که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکش دوستداران طبیعت شد. نمایشگاه عکس های ببر برفی را گروهی از دوستداران طبیعت با پشتیبانی برنامه رشد سازمان ملل متحد راه اندازی کرده، هدف از این اقدام را حمایت از این جانور نادر که شماری کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است عنوان میکنند. مینا محمد یوسفوف یک ساکن پایتخت که از تماشای طبیعت و جانوران و پرنده ها خوشش می آید، این نمایشگاه را با دقت تماشا کرد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه در طبیعت تاجیکستان چنین جانوران نادر هم وجود دارند، اما ساکنان درباره آنها کم معلومات دارند و این اقدام ها می تواند برای حفظ این جانوران نادر مساعدت کند. مینا گفت
Это, конечно, это очень хорошая идея. Так что я поддерживаю.
Идея и ташкили и на мойшгого джолиб аст. Барой мисол баргузори и он дар як кахвахона, ки хато вакти нушидани кахва хам метавонед он ро тамошо кунед. Хам истирохат мекунед ва хам маалумот мегиред. Ман аз ини кидом хо пуштибони мекунам.
Самосовжение, хорошее настроение и
برگزاری این نمایشگاه مثل مینو ده ها دوستداری طبیعت را در دوشنبه به خود جلب کرده است. در این نمایشگاه که در قهوه خانه مزه و با همدستی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان راه اندازی شد، بیشتر از 10 عکس گوناگون ببری برفی که از جانب عکاسان تاجیک برداشته شدند به نمایش گذاشته شد. ببرها در این عکس ها در حالت های گوناگون، از جمله یکی در حالت شکار و دیگری در آغوش کوه های پربرف انعکاس یافتند. این عکس ها به گفته اکمل زاهدوف، یک مسئول این نمایشگاه، از سوی عکاسان در منطقه های گوناگون برداشته شده، زندگی این جانور نادر را که در بلندکوه ها سکونت دارند بازگو میکند.
Это животное как бы обитает на нашей территории, это как бы наша достойность.
Бабри барфи сарвати бебаҳои сарзамини мост. Мо ба вуҷудаш ифтихор мекунем. Бинаан ба ҳифзаш мекушем. Меҳмонони моро тамошои ин аксҳо ба ваҷ меоварад. Ба иттилоъ дар бораи ин ҷонвар диққат медиҳанд. Бабри барфи аз навъи ҷонвари миранда аст ва баъзеҳо тоза фаҳмиданд, ки он дар кӯҳсори ватани мо зиндагӣ мекунад.
Тем более некоторые были удивлены, что они обитают на нашей территории.
حالا در دایره اولین نمایشگاه که با نام اسپای ببرهای برفی و حمایت از این جانور نادر برگزار شد، برای دوستداران آن در این قهوه‌خانه هم شیرینی و هم ککتیل‌ها را به شکل روی ببر پیشکش می‌کنند و برای دوستداران طبیعت تقویم‌های را با عکس این جانور تقسیم می‌کنند. همین طور در دایره روز جهانی ببر برفی در برابر اکثر کشورهای دیگر در تاجیکستان هم در دایره هفته حفظ آزاده پلنگان چاره‌بیدی‌های تبلیغاتی به خاطر حفظ این جانور نادر راه اندازی شده تا یک هفته دیگر ادامه میکند. ببری برفی که ساکنان محلی اون رو پلنگ شمالی یا آزاده پلنگ نیز مینامند، از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 ببری برفی ثبت شده است و اون همچون جانوری مخصوص حفظ شونده در کتاب سرخ تاجیکستان نام نویس شده است. محافظان طبیعت میگویند مکانی اصلی ببرهای برفی در شرق بدخشان بوده. این جانور نادر تا بلندی های 6000 متر از سطح بحر سکونت دارد و با سردی هوا تو باور است. اما بعضن به علت سربرفی در جستجوی غذا به محله های اهالی نشینی نیز می فرایند. طبق اطلاعی سازمان های زیست محیطی در دو سال اخیر ببری برفی در جستجوی غذا به دهه ها در آمده است. ضمناً شکاری ببری برفی در تاجیکستان هنوز 50 سال پیش ممنوع شده است. پوست این جانور پرقیمت بوده، شکاری غیرقانونی ببری برفی محض به همین وابسته است. قانون های تاجیکستان برای شکاری غیرقانونی ببرها 9000 سومان جریمه معین کرده است. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان میگوید از این خاطر در 5 سال اخیر حادثه شکاری غیرقانونی این حیوان نادر به قید گرفته نشده است، اما هجوم این جانوران به حیوانات خانگی ساکنان محلی در ظرف 3 سال اخیر 4 مرتبه ثبت شده است.
تشکر سروینوز. شنیدی اکنون زرنگیز؟
نگو امریدین، حتما میروم.
اگر فرصتت هم نشد میتوانی گزارش ویدیوی ما رو در این باره در سامانه تماشا کنی.
حتما، اما حالا میرویم به شرح موضوع دیگر. در تاجیکستان جوانان بعد ازدواج میخواهند که در فرصت کوتاه حداقل صاحب دو فرزند شده از خدمت در ارتش آزاد شوند. این حرف ها آخر هفته گذشته در نشست بیان شد که در آنجا گزارش سالانه بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد را معرفی کردند.
در این کشور 20 سال باز سیاست تنظیم اویلا فعال است. حالا بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان از 2 تا 4 فرزند دارند. اما این زمان تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از نظر سرعت تولد در مقام اول است. ادامه این موضوع را در گزارش همکاری ما برای رادیو صوفی میشنوید.
با قول شرکت داران تولد فرزند در فاصله کوتاه در سالهای اول خانه‌داری چند سبب دارد.
این یکی از سببهای اساسیش این ندانستنی موادهای حاضر زمانی پیشگیرنده هم.
همچنان گفته می شود که در تاجیکستان زنهای قابل تولد تقریبا اختیاری تولد کردن یا نکردن را در دست ندارند. تولد فرزند یا خودداری کردن با خواست شوهر یا خوشدامن صورت می گرفته است. اما به هر صورت حساب میانه فرزندان در اویلا در قیاس با سالهای 80 90 قرن گذشته از 6 نفر تا به حدود 3 نفر پایین شده است.
افت از تولد از حساب یکم و دویم فرزند زیاد می باشد. اگر که ما گیریم پنجم تولد و از آن بالا همگی 5% تولد رو در بر می گیرد. اگر
گزارش سالانه بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد در سال جاری تحت عنوان نیروی انتخاب معرفی شد و وضع انتخابی بنقشه‌گیری تولد و اویلا را در کشورهای جهان معرفی کرد. بر اساس این گزارش میزان تولد فرزند در کشورهای دنیا به 3 طبقه خیلی بالا میونه و پایین قسمت شده است.
در این گزارش روند افزایش و پایین شوی میزان تولد در دنیا تصویر یافته است. در برخی منطقه ها پایین رفته و در برخی گوشه های دنیا سرعت تولد افزایش یافته است.
این در حال است که در تاجیکستان تقریبا 20 سال اخیر سیاست تنظیم اویلا فعال است و میزان تولد زیاد را خیلی پایین آورده است. هرچند دولت تولد فرزند در خانواده ها را نظارت و جلوگیری نمی کند، اما تبلیغ رعایت کردن فاصله تولد حتی جوانان را تا اندازه آگاه کرده است.
جوانان را بس است که دو سه فرزند، برای که تقاضای زمانه همین است.
دونم اگر خیلی وای کنیم چهار تا نرمالی.
ممکن که یک ادم در یک طبعه است، ممکن که ادم هست یک دو تا سه تا.
شرایط رو نگاه کرده بعد تولد میکنه.
شماره اهالی تاجیکستان در سال جاری به 9 میلیون نفر رسید. برخی از سازمان های بین المللی مالیوی سرعت افزایش اهالی تاجیکستان را برای کشور خطرزا بها گذاری میکنند.
تشکر از برات. آینده ساز شما را اینجا به پایان میبریم. با شما بودن خوب است، اما وقتی نشر نوبتی برنامه هم تا اینجا بود.
دوست عزیز، اگر در رابطه با مطلب های امروزه ما یگان نظر گفتنی دارید، زیر مطلب های ما در سامونه آزادی بنویسید. تا صبح در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. شالای گلخواجه هستم تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست میبینیم که در برنامه امروز 24 اکتبر کدام موضوع رو داره. صندوق بین‌المللی پول گفت که به تاجیکستان قرض میدهد، اما به شرط مفلس اعلان کردن دو بانک دوچاری مشکل. امانتگذاران هم از کار بانک‌ها شکایت دارند. اونها ما رو ترس میدهند، میگویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو میبندند و شما هیچ چیز نمیگیرید. قانون رو بازنگری کنید. سازمان ملل متحد منع پوشش لباس های مذهبی رو در فرانسه نقض حقوق انسان نام برد. و گشت و گذار در دلی شب در دایره روز جهانی ببر برفی در تاجیکستان نیز به ضرورت حفظ این جانوری نادر تاکید کردند.
ببر برفی ثروتی بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار میکنیم، بناً به حفظش میکوشیم.
و شروع میکنیم از اون که نمایندگان حکومت های تاجیکستان و امریکا در مشورت های سیاسی سالانه روابط دو جانبه را نتیجه گیری و همکاری های منبعده را بررسی کردند. ملاقات در دوشنبه صورت گرفت. هیئت امریکا را امیلیا پوما معاون یاور وزیر امور خارجه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی نمایندگی کرد. صبح امروز خانم پوما درباره نتیجه های نشست صحبت آرس و به سوال های خبرنگاران پاسخ داد. خانم پوما گفت همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و امریکا حمایت از آزادی بیان از آن مسائلی بود که در جریان سفر او با مقامات تاجیک مطرح شد. در میان مسائل دیگری که به قول دیپلمات آمریکایی در چارچوب مشورت های سیاسی صدا داد، موضوع آشکار بودن کاری حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوقشناس بزرگ میریورف و دیگر مسئله ها بوده است. مشورت های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا سالی یک بار صورت می گیرند. صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان خواست از دو بانک دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. این نهاد مالی میگوید در صورت اجرا شدن این و دیگر توصیه ها به تاجیکستان 300 میلیون دلار میدهد. اما مقامداران تاجیک به این شرط سازمان بین‌المللی پول روزی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن بانک ها میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. این هم در حالی است که به این هم امانتگذاران این دو بانک بزرگ از فعالیت آنها نراحتند و امکانی پورا بسپس گرفتنی پسندازهایشان را ندارند. در این موضوع همکارانی ما از تلویزیونی نستایه شیوریمیا گزارش آماده کردند.
امانتگذارانی تاجیک صادرات بانک برای گرفتن 20 دلار پیوسته به نزد بینوی مرکزی آن می آیند. اما همین مبلغ را نیز بانک هر روز نمی دهد و مشتریان دیگر برای بسپس گرفتنی امانتهایشان ناامید شدند.
آنها ما رو ترس می دهند، می گویند هر قدر زیاد شکایت کنید بانک ما رو می بندند و شما هیچ چیز نمی گیرید.
مشکلات پرداخت پذیری دو بانک تجارتی تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 3 سال است ادامه دارد. تا گرفتار شدن به بحران مالی در این دو بانک بزرگ بیش از 50% امانت عمومی ساکنان گذاشته شده بود. برای همین حکومت جهت نجات دو بانک بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی کمک کرد. این نهادهای مالی موظف شدند که مبلغ را تا 5 سال آینده برگرداند، اما با گذشت 2 سال نتوانستند سرمایه گذاری خارجی یابند و قرض را باز پس بدهند.
ресурсы есть, можно их привлечь, очень много избыточных ресурсов.
امکانات وجود دارد. سرمایه‌گذاران خارجی را می‌شود با پیشنهاد شرط‌های مساعد جلب کرد. تنها حکومت و بانک‌ها باید فعال باشند.
требует столько активность более высокая со стороны банков и поддержки со стороны правительства.
سرمایه‌گذاری خارجی برای برون رفت بانک‌ها از مشکلات می‌تواند کمک کند. وجود چنین مبلغ‌گذارها تا اندازه اعتماد مشتریان را برقرار کرده بازپس گرفتن امانت‌ها را کاهش می‌داد. اما کارشناسان می‌گویند احتمالاً این بحران را به طور سنعی به درازا می‌کشند تا بانک‌هایی که به نزدیکان افراد بلند مقام تعلق دارند امکانات خود را با تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک گرفتار مشکل برابر کنند.
بانک‌های خارجی هم وضع نظام بانکی را می‌آموزند و حالا کم نفران پیدا می‌شوند که برای تشکیل بانک هوسمند باشند. تلاش حکومت برای محدود کردن حضور بانک‌های خارجی در تاجیکستان با سیاست حمایت بازار و نظام بانکی داخلی وابسته است. به فکر من این یگان جای بدیل ندارد.
صندوق بین المللی پول با مفلس اعلان کردن دو بانک تجاری کشور پای فشاری دارد. این یکی از شرط های سازمان به تاجیکستان برای دریافت 300 میلیون دلار قرض است. اقتصادشناسان پیش گذاشتن چنین طلبات را به آن وابسته می دانند که این دو بانک نشاندادهای عمومی نظام بانکی را در تاجیکستان بد نشان می دهد. فعلا بانک های دیگر بجز از تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک نشانداد خوب دارند. با از بین بردن آنها احتمالاً بحران نیز رفع شود.
فعالیت این بانک ها وضع نظام عمومی را نخوب میکند، زیرا تاثیر این دو بانک همانا زیاد است. شاید از نقطه نظری آماری چنین اقدام از نگاه سرمایه گذاران خارجی بهتر می بود.
اقدام های بعدی چی خواهد بود کارشناسان حدس زدن نمی توانند، اما بانک های گرفتار بر هم داده شوند وضع امانت گذاران چی می شود و اگر باقی بمانند پس راه جلب سرمایه گذاران کدام خواهد بود؟ سوال هاییست که هنوز پاسخ ندارند.
رومیوریم با موضوع دیگر. یک کودک 4 ساله توجیک شب گذشته در داخل هواپیمای خسیر مسکو دوشنبه جان داد. مسئولی نمایندگی شرکت یوتیر در دوشنبه گفتند بعد بلند شدن هواپیما از شهر مسکو وضع سلامتی کودک بدگشت. از این خاطر هواپیما مجبور شد با فرودگاه شهر اورینبورگ نشست اضطراری انجام دهد، ولی پسر بچه در این مدت جان داده است. کودک را تغویش هم روی میکرد و حالا با جسد او در شهر اورینبورگ است. اسم پسر بچه هلاک شده و سبب در گذشت او فعلا معلوم نیست. هواپیمای شرکت یوتیر بعد از تاخیر چند ساعته صبح امروز به دوشنبه رسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس دفتر سازمان ملل در تاجیکستان پراتیپ هم مهتا میگوید تلاش های دولت برای ریشه‌کن کردن اذیت و آزار زنان چی در کوچه و بازار چی در خانه باعث قدردانی است، ولی کارها در این سمت باید بیشتر کرده شود. در تاجیکستان ماهای اخیر چند جوان را برای گپ‌پرتویی و یا دشنام دختران در کوچه جزا دادند تا به گفته مقامات چنین رفتار در کوچه ها کمتر شود. همکار ما نیسا رسولوا با پراتیپ هم مهتا درباره اذیت و آزار جنسی دختران صحبت کرد و اول نظر او را درباره تلاش های مقامات پرسید.
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکانهای عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت را که اذیت و آزار جنسی را نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن می شود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبس های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زوراوری در اویلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
سوال دیگر از پراتیپا مهتا این بود که آیا جزو و تنبیه دادن چند نفر میتواند برای دیگران درس شود و وضعیت حضور دختران و زنان را از بین برد؟
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش‌های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چنین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظاهرات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یکجا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
صحبت مفصل پراتیپا مهتا با همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی و کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. زمینان سازمان ملل متحد گفته است که منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است و حکومت این کشور باید قانون منع پوشش این لباس اسلامی را بازنگری کند. عین زمان به گفته یک کمیته مخصوص سازمان ملل، فرانسه باید به زنانی که در نتیجه قبول این قانون رنج کشیدند جبران بپردازد. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
کارشناسان سازمان ملل میگویند منع پوشیدن نقاب در فرانسه نقض حقوق انسان است. نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان که اجرای عهدنامه رعایت حقوق مدنی و سیاسی را نظارت میکنند گفتند که در قانونهای فرانسه مخالفت یافتند.
ما دو مورد اختلاف را پیدا کردیم. بندی 18 آزادی اعتقاد و رعایت آزادی آن را ضمانت می دهد. بندی 26 تبعیض را ممنوع می کند. بر اساس توصیه های ما فرانسه باید با آنهایی که حقوقشان نقض شده است جبران پردازد. همچنین قانونش رو که مشخص نیست بازنگری کند.
فرانسه سال 2010 اولین کشور اروپایی شد که به مردان و زنان اجازه نمی دهد رویشان را در مکانهای عمومی پوشانند. نه تنها نقاب، برقه و فرنجی اسلامی، بلکه پوشیدن نقابهای دیگر و کلاهای محکم را نیز منع کردند. کسی این کار را می کند 150 یورو جریمه می شود. مقامات فرانسه امکان داشتند وجه و دلیل هایشان را بگویند، ولی آنگونه که کمیته سازمان ملل می گوید وجه فرانسه حامیان حقوق را قانع نکرد. آنها می گویند این وجه فرانسه که منع پوشانیدن روی برای تامین امنیت و همزیستی آسایشته جامعه ضرور است درست نیست.
ما می بینیم که پیامدهای قانون بیش از حد است. انسان ها در کوچه زیر نظارت پلیس قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اکثریت آنها زنان نقاب پوش هستند. یعنی ما شاهد تبعیض و تبعیض دوچند هستیم، چون فقط گروه خرد زنان مسلمان عذاب می کشد.
اجرای توصیه های سازمان ملل حتمی نیست، ولی فرانسه باید به آنها احترام بگذارد و گزارش بدهد که بعد توصیه ها چی تدبیرهای اندیشیده است.
ببرای برفی در حالت شکار در آغوش کوههای پربرف و گشتوگذار در دل شب چنین است نمونه عکسهای این جانور نادر که در اولین نمایشگاه در دوشنبه پیشکشی دوستداران طبیعت شد. تشبسکاران نمایشگاه باوری دارند اقدام مذکور برای حمایه ببر برفی که شماری کمی آنها در تاجیکستان باقی مانده است مساعدت میکند.
این قهوه‌خانه خرد در مرکز شهر دوشنبه چند روز به مکان تشویق جانوردوستی تبدیل یافته است. دیوارهای آن را این بار عکس‌های ببر برفی از حیوان‌های نادر زیب دادند.
ببر برفی ثروت بی‌بهای سرزمین ماست. ما با وجودش افتخار می‌کنیم، بناً به حفظش می‌کوشیم.
حالا 300 ببر برفی در بدخشان زندگی می کند. 50 سال مقدم شکار آن به خاطر نادر بودنش منع شد. مسئولین این قهوه‌خانه به خاطر جلب کردن افکار مردم برای ضرورت حفظ آن نمایش عکس‌های این جانور کوهی را تشکیل کردند.
مهمانان ما را تماشای این عکس‌ها به وجد می‌آورد. با اطلاعات درباره این جانور دقت می‌دهند. ببر برفی از نوع جانور میرنده است و بعضی ها تازه فهمیدند که آن در کوهساری وطن ما زندگی میکند.
عکاسی نمودن ببر از کارهای سنگین است. مؤلفان این تصویرها آدم های گوناگونند که با تلاش های زیاد در بلندی 6000 متر عکس این جانور را گرفتند. مینا از شمار کسانی است که دائم معرکه های طبیعت گرایانه صاحبان این قهوه خانه را میبیند. پیش از این معرکه برای حفظ سگان دیدو دایر کرده بودند.
عکس‌های عجیب و زیبا، قهوه خوب با این تصویرها مطابقت دلنشین دارد.
در مدت 4 روز به جز تماشای عکس‌های جالب، مهمانان قهوه‌خانه مزه ککتیل ببری برفی را می‌چشند. تصویر بالای آن هر بار بر محافظتش تاکید می‌کند.
واقعا با مزه است.
برنامه امروزی ما انجام یافت. تشکر برای همراهی. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر میشویم و تا آن دم هر یک شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من عبدالله اشرف هستم و اخبار نوترین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم میکنم. جان بولتون، مشاور امنیتی ملی حکومت آمریکا، گفت مداخله روسیه به انتخابات کشورش نتیجه برعکس داد و باید درس برای مسکو باشد. جان بولتون روزی 23 اکتبر بعد ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه روسیه، گفت با انتخابات آمریکا بازی نکنید. با گفته جان بولتون، هرچند مداخله روسیه هیچ گونه تأثیر به نتیجه های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 نداشته است، اما سبب ناباوری زیادی واشنگتن به روسیه شده است. با قبل او آنچه که مداخله با وجود آورد باعث ناباوری و خصومت در آمریکا شد و باعث گشت که در 2 گذشته روسیه و آمریکا هیچ پیشرفتی در مناسبت هایشان نکنند. این بر ضرر هر دو کشور است و به خصوص برای روسیه. مقامات روسیه هر گونه دخالت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کردند، اما دادستان های آمریکا گروه از جاسوسان روسیه را به دزدی اطلاعات حزب دموکرات آمریکا و به ویکیلیکس دادن این اطلاعات متهم میکنند. آنها میگویند که نشر این اطلاعات سبب صدمه دیدن آبروی هیلری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات شده است. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، از ایالات متحده آمریکا در مسئله خارج شدن از سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز با روسیه جانبداری کرد. با گفته او، واشنگتن با پورگی سازشنامه را رعایت می‌کند، اما در صورتی که روسیه آن را ویران می‌کند، سازشنامه نمی‌تواند با ثمر باشد. رهبری ناتو قبل از شروع رزمایش تحت عنوان نیزه سه شاخه واحد 2018 گفت:
سازشنامه محوی موشک های کوتاه پرواز حجت مهمی است، اما مشکل در آن است وقتی قرارداد را تنها یک جانب رعایت می کند، پرثمر بودن نمی تواند. بنابراین کشورهای متفق ناتو از رفتار روسیه و تهیه موشک نو اظهار نگرانی کردند. ما آشکارا با متفقانمان ابراز داشتیم که شرح به حقیقت نزدیک این است که روسیه این سازشنامه را نقض میکند، چون که خودی آنها اکنون اعتراف کردند که موشک نو را تهیه میکنند.
این
این رزمایش بزرگترین مشق نظامی در 12 سال آخر است که در آن 50,000 نظامیان کشورهای عضو ناتو شرکت میکنند. ستولتنبرگ گفت اتحاد اتلانتیک شمالی برای ایجاد تنش‌ها نمی‌کوشد، اما آماده است متفقان خود را از همه گونه تهدیدها حمایت کند. قبلا پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد نیت ایالات متحده آمریکا جهت خارج شدن از سازشنامه محوی موشک‌های کوتاه پرواز ابرازی نظر کرده بود. مشاور او جان بالتون اخیراً در مسکو در این رابطه مذاکرات داشت. کرملین میگوید دست کشیدن از سازشنامه قبلی بدون بستن قرارداد نو در این رابطه خیلی خطرناک است. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه آخر ماه جاری از تاجیکستان دیدن میکند. طبق اطلاع رسمی آقای ژیرینوفسکی در هیئت 20 نفره وکیلان دومه دولتی روسیه به دوشنبه می آید. با اطلاع رسانه های دولتی قرار است در این سفر ژیرینوفسکی با رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان ملاقات کند. ملاقات او با استادان و دانشجویان دانشگاه استویانی تاجیکستان و روسیه نیز در نظر است. مقامات تاجیک گفتند که ژیرینوفسکی و همراهانش را به تماشای قلعه حصار، آثارخانه شرکت آلومینیوم تاجیکستان تلکا و انگورزارهای وادی حصار میبرند. ولادیمیر ژیرینوفسکی با صحبت‌های زید و نقیزش در موضوعهای مختلف مشهور است. از جمله اظهاراتهای او درباره کشورهای سابق شوروی و مهاجران کاری بحث‌های را به میان آورده بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
همکاری های سیاسی و نظامی میان تاجیکستان و آمریکا، توسعه همکاری های منطقوی و تجارت در آسیای مرکزی، حمایت از آزادی بیان از آن مسائل بود که در جریان سفری معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما با مقامات تاجیکستان مطرح شد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امیلیا پوما در رأس یک هیئت روز سه‌شنبه در جلسه سالانه مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان اشتراک کرد و روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در دوشنبه گفت از جریان این دید و بازدیدها قناعتمند است. در نشست مطبوعاتی که روز چهارشنبه در مهمانخانه هیئت رجنسی برگزار شد، یکی از پرسش‌های ژورنالیستان به تحولات اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان ربط داشت. بعد انتقاد شدید پرزیدنت تاجیکستان از افزایش جنایتکاری و گردش سلاح در این منطقه، تغییرات کلی در سطح رهبریت ولایت برگزار و دوام بیش از یک ماه رید جمع‌آوری سلاح و مبارزه با جنایتکاری جریان گرفت. اخیرا مقامات حفظ حقوق از رهبران گروه‌های جنایی محلی تقاضا کردند که سلاح‌های خود را کنار گذاشته قرض‌های بانکی را برگردانند و گروه‌های جنایی را پراکنده کنند. دیپلمات آمریکایی امیلیا پوما در پاسخ به سوال اینکه تا کجا او از مقامات تاجیک راجع به وضع بدخشان هم سوال کرده است، چنین پاسخ داد:
سفارت ما این مسئله را پیگیری دارد. حکومت گفت که در فکر راه اندازی عملیات در آنجا نیست. ما از همه جانب ها دعوت میکنیم که شدت را فرو نشانند و با هم مکالمه کنند. ما با حکومت گفتگوی آشکارای داریم. به هر اطلاعی که آنها در اختیار ما میگذارند باور میکنیم. امیدواریم که میانی حکومت و آنهایی که در منطقه هستند گفتگو صورت میگیرد.
امیلیا پوما در صحبت با خبرنگاران گفت که تلاش های تاجیکستان در سمت مبارزه با جنایتکاری و تروریسم قابل درک است. با گفته او تاجیکستان یک همسایه افغانستان، منفعت داری کلیدی صلح در این کشور است و تمامی تلاشش را به خرج می دهد که در کشوری همسایه ثبات برقرار شود. او از همکاری های تاجیکستان در این سمت ستایش کرد. او گفت از آن شوک می شود که شاهد پیشرفت در همکاری های سیاسی و تجارتی بین دو کشوری همسایه تاجیکستان و ازبکستان می شود. مقامات تاجیک اخیراً از یک برابر بالا رفتن نشاندادهای تجارتی، داد و گرفت های اقتصادی، رفت و آمد مردم به قلمرو همدیگر خبر دادند. سفری مقامات دپارتمنت دولتی آمریکا به تاجیکستان با شروع مرافعه دادگاه حملگران توریستانی خارجی مصادف آمد. در حادثه 29 ایول امسال در ناحیه دنگره در میان 4 توریستی کشته شده، از جمله 2 شهروند آمریکا هم به هلاکت رسیدند. مقامات تاجیک 17 نفر را از روی این پرونده به کرسی عیبدار شونده ها نشانده، میگویند که اکثر آنها برای خبر ندادن به پلیس درباره آمادگی ها به جنایت محاکمه می شوند. روز 24 اکتبر امیلیا پوما به خبرنگاران گفت که جانب آمریکا در جریان تفتیشات اشتراک میکند و هم نمایندگان خود را هم به این کار جلب کرده است. او گفت:
طوری می فهمم تحقیقات ادامه دارد. حکومت شما با میل تمام مفتشان ما را از FBI بیورو فدرالی تفتیشات برای همکاری در این قضیه دعوت کردند. ما از این چیز بسیار مننددار هستیم. همکاری ما با حکومت ادامه دارد. ما درک میکنیم که ضرورت مبارزه با تروریسم وجود دارد. کاری که این افراد کردند به هیچ صورت به مهمان دوستی، همکاری و نیت های نیک دیگر مردم تاجیک آسیب نمیرساند. ما نمیگذاریم که این حادثه همکاری های حسنه میان کشورهای ما را خلل دار کند.
در نشست مطبوعاتی دیپلمات آمریکایی اینچنین با مذاکرات اخیر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا جان بولتون در مسکو مراجعه شد. ایالات متحده آمریکا چند پیش گفت که از سازشنامه نابودسازی موشک‌های میانه و دورپروازی سال 1987 امضا شده بیرون می‌شود. در نشست دیروزه در مسکو پوتین گفت که خواستار دیدار و ملاقات با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ در حاشیه نشست بین‌المللی در پاریس می‌باشد. خانم پوما گفت که موقع آمریکا این است که باید میانی جانب ها مکالمه صورت گیرد. در میانی مسائل دیگری که به قول دیپلمات آمریکایی در چهارچوبی مشورت های سیاسی صدا داد، موضوع آزادی بیان، آشکار بودن کار حکومت در برابر ژورنالیستان، بازبینی شدن پرونده حقوق شناس بزرگمهر یارف و دیگر مسئله ها بود. مشورت های سیاسی میانی تاجیکستان و آمریکا باری هفتم برگزار شد و این مکالمه ها سال یک بار صورت می گیرد.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت برای ملاقات رهبران آمریکا و روسیه که قرار است روز 11 نوامبر در پاریس دایر شود برنامه ریزی دقیق انجام خواهد شد. تفصیلات ملاقات پوتین و بولتون را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آقای بولتون روز 23 اکتبر بعد از صحبت 1.5 ساعته خود با پوتین ضمن نشست خبری ملاقات خود با رئیس جمهوری روسیه را نهایت فراگیر و سازنده خواند. در آغاز ملاقات پوتین به بولتون گفت که وی می‌خواهد مذاکرات خود با ترامپ را در سامیت هلسینکی که ماه ایول برگزار می‌شود آغاز کند. آقای پوتین همچنین گفت که علی‌رغم اختلافات باید گفتگوها میان روسیه و آمریکا از سر گرفته شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین از احتمال ملاقات با ترامپ در حاشیه مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول که ماه نوامبر در پاریس برگزار می شود خبر داد. رئیس جمهوری روسیه از جمله گفت
با باور من ملاقات با ترامپ در هلسینکی در ماه ایول مؤثر خواهد بود. من فکر می کنم که نشست با جناب بولتون سازنده بود. برایتان می گویم با این همه گاه عجیب است که چگونه آمریکا برخلاف روسیه اقدام کند. این اقدام ها به هیچ صورت از طرف ما تحریک نشده است، چیزی که آن را دوستانه هم گفتن نمی توانیم. اصلا ما به هیچ اقدام شما پاسخ نمی گویم، اما این اقدام ها پی هم صورت می گیرند. علی رغم همه تلاش های شما، همزمان تجارت بین دو کشور رو به افزایش است.
جان بولتون هم گفت که ترامپ می خواهد که ماه نوامبر در پاریس با پوتین ملاقات نماید. وی افزود
من فکر میکنم که پرزیدنت ترامپ هم علاقمند است که در حاشیه مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول با شما ملاقات کند، به خاطر آنکه علی‌رغم اختلافات که بنابر منفعت‌های گوناگون ملی ما وجود دارد، این هنوز خیلی ضرور است تا در عرصه‌هایی که امکان هست همکاری‌های دو جانبه داشته باشیم. و من با همه مقامات بلندپایی امنیت ملی شما در دو روز اخیر گفتگو کردم و من سپاسگزاری میکنم برای فرصت جدا نمود که از جانب پرزیدنت ترامپ با شما صحبت کنم.
بولتون در این نشست خبری گفت که رسمیات برای بیرون شدن آمریکا از پیمان منع اسلحه اتمی میانه پرواز در وقت معین آغاز می شود و افزود که وقتی آمریکا در گذشته از چنین پیمان ها بیرون شده بود، این روند چندین ماه را در بر گرفت. جان بولتون در پاسخ به سوال در مورد مداخله روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا گفت این کار به فایده روسیه نیست. روسیه اتهاماتی وارد شده از سوی نهادهای استخباراتی آمریکا در مورد دخالت در انتخابات آن کشور را رد کرده است. سفر جان بولتون به مسکو در حال صورت میگیرد که روز 20 اکتبر رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که کشورش از پیمان منی اسلحه هسته‌ای میان پرواز با روسیه که سال 1987 امضا رسیده بود خارج می شود. پوتین به بولتون گفت که می خواهد با ترامپ در مورد نظارت اسلحه گفتگو نماید. این پیمان بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست اتحاد شوروی امضا و یک سال بعد اجرا شد. اما مقامات آمریکا از چند سال به این طرف میگویند که روسیه دست به ساختن و توسعه این موشک ها زده است و در سال 2014 نیز به طور آشکارا روسیه را به این کار متهم کردند. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا برای خروج از این پیمان با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده است. میخائیل گورباچوف رهبری وقت شوروی که زیر این پیمان امضا گذاشته بود پرسیده است آنها واقعا در واشنگتن درک نمی کنند که چنین اقدامی به کجا می برد؟ وزیر امور خارجه آلمان گفته است 30 سال است که پیمان ستونی مهمی ساختار امنیت در اروپا بوده است. وزیر دفاع بریتانیا می گوید روسیه این پیمان را به خطر انداخت و کرمل باید نظم را در خانهش برقرار کند. همزمان با این اظهارات یک سناتور جمهوری خواه با انتقاد از مشاور امنیت ملی ترامپ در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار نظر کرده و گفته است این جان بولتون می باشد که احتمالاً رئیس جمهور را قانع کرده است که از پیمان موشکی با مسکو خارج شود.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است.